سرخط مهمترین خبرها، جواب تاجیکستان با تروریستان و حامیانشان، بحث ریش و رفتار و گفتار، ملاقات مقامات با بلوگران و جو بایدن نامزدیش را در انتخابات پریزیدنتی سال 2024 پیشبری خواهد کرد. سلام بیننده های عزیز، با امیدی تنسیتی شما نویدی بامدادی رو آغاز میکنیم. امروز پنج شنبه 27 اپریل است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک اظهارات خاص از عملی غیر قانونی سرحد شکنی و تروریستی که روز 26 اپریل در منطقه ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیشگیری کرده شد، نگرانی عمیق کرده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اعلامیه خبر داد که دو عضو به گفته آن سازمان بین المللی تروریستی را در سرحد با افغانستان کشتند، اما از کسی یا گروه نام نگرفتند. حادثه صبح 26 اپریل در حدود ناحیه ونج روی داده است. وزارت کارهای خارجه میگوید آنها از این عمل غیرقانونی سرحد شکنی و تروریستی اظهار نگرانی عمیق نموده، آن را شدیداً محکوم میکنند و ابراز میدارد که سرحد تاجیکستان با قدرت تام حفظ کرده میشود و نیروهای مسلح کشور به هر شخصی و گروهی که در فکر ویران کردن آن میباشند پاسخ مناسب و سریع خواهند داد. پیشتر سازمان پیمانی امنیت دست جمعی از نیرو گرفتن گروه های تروریستی در افغانستان و خطری در آمدن آنها به کشورهای عضو سازمان اظهار نگرانی کرده بود، ولی به قبل یک منبع در جای واقع ورودی مسلحان با مقصد حمله نبوده، آنها از ساکنان تاجیکستان خوراکواری خواستند. سنجش مستقلانه این گفته ها غیر ممکن است. در دوشنبه مقامات با بلاگران و فعالان شبکه های اجتماعی ملاقات کردند. همایش با شرکت ده ها جوان فعال در اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک با تشبوس کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی برگزار شده، در آن نمایندگان مقامات با بلاگران در موضوع راه های درست استفاده از شبکه ها، آداب و رفتار، نمود ظاهری، سر و لباس و ریش صحبت کردند. محتوای نوار و موادهایی که بلاگرها در صحیفه های خود نشر می کنند یکی از موضوعهای دیگر این ملاقات بود. تشبسکاران این نشست به آن تاکید کردند که با توجه به افزایش شمار کاربران شبکه اجتماعی و نقش آن به افکار جامعه، ضرورت تشکیل چنین همایش و معرکه های فهماندهی پیش آمده است.
ما یک ملت باید بسازیم که با همون خصوصیات های خودش باید از همه فرق کنه. تقلید باید در اینجا نباشد. وقتی که ملت خودش همین حافظ حافظ یا بلاگر بلاگر هست، اگر خودش با یک کس مانند کرد و این آبرو نمی آورد. ملت هم همین گونه است. یک ملتی آزاده دیگر دیگر. مسئله ریش برای چی؟ مثلا بسیار ما حساس هستیم نسبت به همه چیز، میخواهیم که همه چیز عموما وای باشد، یک در چارچوبه فهمیشی عمومی جمعیتی قرار بگیرد. امروز گفت در باره تحریک تفکری بیگانه، از اون جمله از جانب نمی حزب حرکت هایی که در افغانستان امروز نفوذ پیدا کردن، حاکمیت مردم را غصب کردن گرفتن، یعنی بیرون از اراده مردم، و همین چیزها را ترغیب میکنند.
اما سالا سرمایه گذاران میلیارد ها دلار رو برای ماشین های قدیمی و یا ریترو صرف میکنند. حالا این بازار از یک جامعه نسبتا خوردی کلکسیونرها بیرون رفته، مبلغ گذارانی رو فرا میگیرد که با امیدی درآمد بیشتر جلب شدند. گزارشی تهیه کرده همکارمون شهلا گلخواجه در همین باره است.
کلکسیه وسیع ماشین های نادر و یا ریتروی فلوریان زیمرمن اکنون از شغل دوستاشتهش به منبع درآمدش تبدیل شده است. او به خریدن ماشین های کهنه زمانی آغاز کرد که در شرکت مرسدس بنز فعالیت داشت. از آن وقت تا این جانب 300 ماشین را گرد آورده است.
وظیفه آخرین من در مرسدس راهبری مرکزی کلاسیکی بود. وابسته به این مجبور بودم که با ماشین های کلاسیکی زیاد کار کنم. از همان وقت به جمع‌آوری ماشین های خودم شروع کردم.
همسوله در سراسر جهان میلیارد ها دلار برای ماشین های قدیمی صرف و موج سرمایه گذاری به این دارایی الٹرناتیوی روانه می شود. سال 2022 ماشین مرسدس بن 300 SLR اوخلند خاود کوپ سال استحصالش 1955 به مبلغ 135 میلیون یورو تقریبا 149 میلیون دلار فروخته شد که گرانترین در جهان محسوب می یابد. طبق گزارش کنایت فرانک در باره دارایی های سال 2023 قیمت ماشین های قدیمه در 10 سال اخیر 185% بالا رفته، از شراب، ساعت ها و اشیای صنعت گرانبها پیش گذشته است. حالا از لحاظ نرخ تنها ویسکی نادر از این ماشین ها بلندتر می باشد. از این سبب بازار ماشین های ریترو از حساب سرمایه گذارانی که می خواهند درآمد بیشتر به دست آورند توصیه می یابد.
صرف نظر از شوخی و خوشحالی جمعی ماشین ها به یک سرمایه گذاری تبدیل یافت. همان گونه که شما در پشت سری من می بینید، کلکسی ما از ماشین های زیاد عبارت است که برای آینده نگاه می داریم.
اما خرج این تجارت کم نیست. زیمرمن می گوید خراجات جوری ماشین از جمله نگهداری و سقورته می تواند هر سال تا 6% از ارزش آن را تشکیل بدهد.
پیدا نمودن قسمه های احتیاطی موافق برای این ماشین ها تا رفت مشکل تر می شود و شما باید مبلغ زیاد صرف کنید تا همه این ماشین ها را در حالت کاری نگاه دارید.
با این وجود بازار ماشین های نادر با افزایش شماره افراد دارا رشد میکند. بر پایه ارزیابی شرکت سقورتوی ماشین های قدیمی با نام هگرتی، همه ساله در سراسر جهان مبلغ عمومی خرید و فروش این گونه ماشین ها در مجموع حدود 80 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. در حالی که آمریکای شمالی بزرگترین بازار مزایده ها باقی میماند، زیمرمن میگوید در سالهای اخیر خریداران در خاورمیانه، هند و چین افزایش یافته است و سبقت جهانی برای تدریجاً دست کشیدن از ماشین های محرک سودشواری تنها به افزایش توجه به این یادگاری های دوران گذشته خدمت خواهد کرد.
در تاجیکستان هرچند موسم آب‌بازی آغاز نیافته است، ولی کمیته حالات های فوق‌العاده از فوت نابالغان هنگام آب‌بازی خبر داده است. با اطلاع این نهاد، در یک هفته اخیر در نتیجه رعایت نکردن قاعده های آب‌بازی 3 کودک به هلاکت رسیدند که کلانترینشان همگی 14 سال داشته است. به اطلاع کمیته حالات های فوق‌العاده، در 3 ماه اول سال جاری در آب‌های تاجیکستان 14 نفر غرق شدند که 9 نفرشان کودکان میباشند. اینچنین در 3 ماه اول سال روان 5 نفر نجات یافتند. کمیته از اهالی دعوت نموده است که کودکان را به نظارت نگذارند و با کودکان خطرهای تنها رفتنی به ساحل کانال جوی و دریا و بحرها را فهمانند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نامزدیش را در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 پیشبری خواهد کرد. معاون پرزیدنت آمریکا کامالا هریس هم گفت همراه بایدن در انتخابات سال 2024 اشتراک می‌نماید. بایدن که در پایان دوره دوم احتمالی رهبریش 86 ساله می‌شود، باور دارد دستاوردهای قانون‌گذاری در دوره اول و تجربه بیش از 50 ساله‌اش در واشنگتن نظر به سن او افضلیت بیشتر دارند. حزب دموکرات که بایدن عضو آن است هنوز از پیشبری نامزدی دیگری به انتخابات نوبتی خبر نداده است. از حزب جمهوری خواه ممکن است دونالد ترامپ نامزد شود. جو بایدن 46مین پرزیدنت آمریکا است و کهنسالترین پرزیدنت ایالات متحده به حساب می رود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوزاده همراه می بینیم.
بیست و هفتم اپریل سال 1978 در افغانستان تبدلات نظامی شروع شد که در تاریخ با نام انقلاب ثور هم معروف است. ثور در افغانستان ماه اپریل را میگویند. آن روز گروه افسران حزب غیر قانونی خلقی دموکراتی افغانستان که هواخواه نظام کمونیستی بودند، حکومت محمد داود خان را سرنگون کردند. در کشور جنگ شهروندی سر زد و دکبر سال 1979 که آن را مرحله دوم انقلاب ثور هم مینامند، اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد و حکومت کمونیستی خود را نشاند. این دوره آغاز مرحله نوی بی‌ثباتی‌ها در افغانستان شد که 10 ساله ها ادامه دارد. 27 اپریل سال 1993 تاجیکستان عضو صندوق بین المللی پول، یک نهاد مالی بین المللی شد که برای مبارزه با فقر و پیشبرد اقتصاد در مجموع 500 میلیون دلار قرض و یاری ها داد. ولی سال 2008 این سازمان مقامات تاجیکستان را در پیشکش کردن معلومات نادرست درباره صرف مبلغ های قرض گناهکار کرد که با هدف مبارزه با فقر و بینوایی داده شدند. شورا از سال 2012 برنامه قرضدهی به تاجیکستان از جانب صندوق بین المللی پول باز داشته شده مذاکرات با حکومت ادامه دارد. 27 اپریل سال 1992 تاجیکستان و جمهوری کره جنوبی رابطه های دیپلماتی برقرار کردند. کشوری واقع در آسیای شرقی و نیم جزیره کره یکی از دولت های با سرعت پیشرونده است و تاجیکستان را چون بخشی از آسیای مرکزی مورد توجه سیاسی قرار داده است. همکاری های دو کشور در دوره مکالمه های سیاسی در مورد انرژی دیده می شد و سئول یکی از کشورهای امداد رسانی تاجیکستان در دوره پاندمی کرونا ویروس بود.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا در همین وقت و ساعت خداحافظی میکنیم. خیر، خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیو هستم و خبرای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیمتان میکنم. تندباد یا شمال سخت شامی دیروز در ولایت ختلان به خانه ده ها ساکنان زیان رسانده، سیمچوب های انتقال برق را ویران کرده است. از ساعت 5 شامی 26 اپریل قسمی از مردم در این منطقه به برق ماندند. نوروز کشورف، سردار شبکه برق شهر کولاب، به رادیو زودی گفت که متخصصان از شب به این طرف تلاش دارند خطهای خراب شده برق را برقرار کنند. به گفته وی، در پای تندباد سیمچوب ها چپه شده است. ده ها بومی بناهای معموری و خانه های استقامتی در شهر و دهات ولایت ختلان خراب گشتند. شمال سخت قسمی از بومی بناهای حکومت کولوب را هم چپه کرده است. ساکنان برخی از نویه های دیگری ختلان هم از ضرری تندباد به زمین و گرمخانه و خانه هایشان خبر دادند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان گفت که زیان رسیده به ساکنان حساب می شود. حیاتوی ولایت بودکند و نویه اسفره در برای گزرگوی مرزی قزلبیل در ولایت بودکند گفتگو کردند. به نوشته رسانه های قرازستان، حیات این کشور را حکم نویه بودکند اوچقنبیک جوروبایف و حیات تاجیکستان را رئیس نویه اسفره بهاودین بهادرزاده رئیسی داشتند. در ملاقات مسئول امنیت سرحد، ولایت قانون، استفاده از دریاچه ها، پاکسازی کانال های آبرسانی، جلوگیری از اغوا انگیزی در منطقه سرحدی و مسئله اجازت ندادن به ساختمان های خودسرانه در مناطق بحث برانگیزی مرزی بررسی شده است. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 664 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. بقیه و بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر می‌زند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. پرزیدنت چین سی جین پین بعد از آغاز جنگ در اوکراین بار نخست با ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. خبرگزاری چینی سینخوا اطلاع داد که پکین برای گفتگو با جانب‌های درگیر نماینده مخصوص خود را به کیف می‌فرستد. زلنسکی در شبکه اجتماعی تویتر صحبت خود با همتای چینیش را طولانی و پرمضمون نمید. سخنگوی او شهر داد که صحبت تقریبا یک ساعت ادامه کرد. من باور دارم که این زنگ و همچنین تعیین سفیر اوکراین در چین به رشد مناسبت‌های دو جانبه ما تکان قوی می‌بخشد، نوشته زلنسکی. دونالد لویو، وزیر کتب دولتی یا وزیر کار خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی، روز 26 اپریل با مظفر حسین زاده، معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان ملاقات کرد. در این دیدار دیپلمات‌های تاجیک و آمریکایی همکاری‌های دو جانبه از جمله در مسائل سیاسی و امنیت را بررسی نمودند. دپارتمنت دولتی آمریکا خبر داده بود که سفر دونالد لو و هیئت آمریکایی به تاجیکستان از 22 تا 27 اپریل ادامه می‌کند. صابر ولیف، یک فعال سیاسی که تحت پایگرد قرار داشت ولی با وعده عفو سال 2020 از اروپا به تاجیکستان برگشت، می‌گوید مقامات دوباره نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. مقامات به اکثر مخالفان وعده داده بودند که در صورت بازگشت به وطن از جوابگاری جنایتی آزاد می‌شوند و صابر ولیف از کمترین چهره شناخته مخالفان بود که به وطن برگشت. پس از بازگشت، صابر ولیف شرکت دیواری جهان تأسیس داد و به تجارت مشغول بود. او 27 اپریل در صحبت با آزادی گفت نسبتش با بیش از 10 ماده کدکس جنایتی پرونده جنایتی باز کردند. 4 همکارش هم به ساختکاری قلابی و تونگرایی متهم شدند. اتهامی که او قبول ندارد. مقامات توجیک در گذشته نیز نسبت به او با اتهام تونگرایی پرونده جنایتی باز کرده بودند، ولی سال 2020 او عفو شد. یک پژوهش تازه سازمان جهانی مهاجرت معلوم کرده است که مشکل فراوان در غربت به حالت روحی مهاجران آسیب جدی رسانیده، آنها با استرس و احساس افسرده حالی به وطن برمیگردند. پژوهش مشکلات روانی مهاجران بازگشته سال 2022 در اساس صحبت با مهاجران تاجیک انجام شده است. حالت بد روحی مهاجران اکثرا در شکل درد سر و اعضای دیگری بدن، فشار بلندی، بی‌خوابی، بی‌اشتیاق بودن و بی‌مداری و در برخی حالات قصد خودکشی کردن ظاهر می‌شده است. بنا به خلاصه تحقیقات، مهاجران کره تاجیک در روسیه و قزاقستان با سبب مالی و مانع‌های دیگر به پزشکان و روانشناسان مراجعه نمی‌کنند. از 351 مهاجر بازگشته که در پروسه شرکت کردند، 26% از سیاتی خود شکایت کرده، 35% گفتند حالت روحی‌شان خوب نیست. محققان توصیه دادند که برای کمک به مهاجرانی که با آسیب روحی به وطن برمیگردند، گروه‌های آنلاین تأسیس یافته با جلب روانشناسان و روحانیون باید برای بیرون آوردن آنها از این حالت کمک رسانیده شود. سودگان تاجیکستان به خانواده ورزشگر فوتیده در آمریکا 26000 دلار کمک کردند. محمد علی سعید، ورزشگر 29 ساله محاربه‌های آمیخته یا MMA، بر اثر خونریزی مغزی روز 18 مرد درگذشته بود و او را در آمریکا دفن کردند. دلیر امری خودوی، یکی از دوستان او، روز 27 اپریل با آزادی گفت برای کمک به همسر و 4 فرزند او که مقیم آمریکا هستند، مرکه جمع‌آوری مبلغ را راه‌اندازی کردند و در مدت یک ماه سودگان تاجیکستان به این خانواده 26000 دلار کمک کردند. فیروزه عادل و همسر محمد علی سعید از تاجیکان مقیم امریکا تشکر کرده است. در روزهای سخت آنها را تنها نگذاشتند و کمک کردند. به گفته دوستانش محمد علی سعیدف، روز 9 مارت هنگام تمرین از هوش رفته است. هنوز سبب به خونریزی مغزی گرفتار شدنش معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک دیپلماتی چینی استقلالیت جمهوری های سابق شوروی را زیر سوال گذاشته است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. مقامات در تاجیکستان به سخن های ماجرا برانگیز دیپلماتی چین در فرانسه واکنشی نکردند، ولی از دیدگاه سیاستمدار تاجیک شاکر جان حکیموف، اظهار نظرهای دیپلماتی چینی درباره مقام حقوقی بین المللی جمهوری های پسا شوروی بیانگری بی صلاحیتی است. از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات قزاقستان به این اظهارات واکنش کردند. موقع دولت تاجیکستان هم معلوم نیست. روز 21 اپریل سفیر چین در فرانسه لوشای در یک مصاحبهش با LCI شبکه تلویزیونی فرانسه گفت کشورهای بعد پاشخوری SSSR ظهور کرده بر اساس قانونهای بین المللی مقام عملی ندارند، چون که هیچ سازشی بین المللی وجود ندارد که مقام مستقل این کشورها را تصدیق کند. روسیه با چنین بهانه ها فوریه سال 2022 هجومش به خاک اوکراین را توجیه کرده بود. اوکراین هم یک بخشی از اتحاد شوروی بود. روز 24 اپریل ظاهرا وزارت کارهای خارجی چین عقب نشینی کرد و از زبان سخنگوی نهاد معاونین گفت چین مقام صاحب اختیاری جمهوری های سابق شوروی را احترام میکند. ولی این اظهارات تنها کمی وضع را آرام کرد و بعد این برخی دولت های اروپایی هم واکنش کردند. شاکر جان حکیموف، معاون اول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، که از سخنرانی سفیر چین در فرانسه از خبرها آگاه شده است، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 24 اپریل گفت باید به نظرهای سفیر چین از نقطه نظر حقوقی بین المللی متوجه شد. او گفت
پاش خوردن اتحاد شوروی همچون سوبیتی مهمی گیوپولیتیکی و شرط های تحسیسی کشورهای پسا شوروی که در نتیجه آن به وجود آمدند و یکی از استراتژی آن اعتراف تمامیت ارضی و یک پارچگی است و همزمان دوریوی ترتیبی مقرر شده طریق پارلمان کشور جمهوری های سابق شوروی هم جهتی اعتراف شدنشان به شورای امنیتی سازمان ملل متحد و به مجمعی سازمان ملل متحد مراجعت کردند و همچون سوبیکت کامل حقوق مناسبت های بین المللی اعتراف شدند. از این خاطر اون سفیر یا سطح دانشش همین بود یا همین گونه دستور داشت.
با قول این حقوقدان تاجیک، دیپلمات چینی به صلاحیتی ظاهر کرد و از حقوق بین المللی ناآگاه بودنش را نزاش کر نمود. لیتوا، لاتویا و استونیا در واکنش به اظهارات سفیر چین در فرانسه، سفیران چین در کشورهای خود را فرا خواندند. روز 24 اپریل ضمن سخنرانی در جلسه وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا، رهبر سیاست خارجی لیتوا گابریلیوس لاندزبرگیس گفت که هدف از دعوت وزیران شنیدن شرح این بود که آیا موقع چین در زمینه استقلالیت تغییر یافته است و یادآور شدن از آن که کشورهای پسا شوروی نیستیم بلکه کشورهای می باشیم که غیر قانونی از جانب اتحاد شوروی اشغال شده بودیم. کشورهای نزد بالتیکا گفتند پیش از اتحاد شوروی آنها کشورهای مستقل بودند و وقتی این دولت تأسیس شد خاک آنها را اشغال کرد. بعدی پاشخوری شوروی این دولت ها گفتند آنها ظهور نکردند بلکه استقلالیت خود را دوباره به دست آوردند. دیپلمات استونیایی مارگوس سخنا گفت سه کشور نزد بالتیکا عضو اتحاد اروپا و ناتو می باشند و همین چیز مقام مستقلیت آنها را تصدیق می کند. او گفت ما از این اعلان ناراضی هستیم و اظهار امیدواری کرد که سفیران چینی این اظهارات را شرح می دهند. لاندزبرگیس افزود آنها در مسئله سرحدها و تمامیت ارضی کشورها شبهه کردند. چنین گپها را ما از مسکو هم شنیده ایم. مالدوا گفت که اظهارات لوک کاملا غیر قابل قبول است و این کشور هم از پکین تقاضا میکند که موقعش را شرح دهد. ایبکس مدیارف نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی قزاقستان روز 24 اپریل گفت قزاقستان 2 مارت سال 1992 عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد گردید. قرار در باره عضویت به این سازمان از جانب مجمع کل بر اساس توصیه شورای امنیت که چین عضو دائمی آن میباشد قبول میشود. بعد اعلان استقلالیت 16 دکبر سال 1991 چین یکی از اولین کشورها بود که صاحب اختیاری استقلالیت و تمامیت ارضی کشور ما را اعتراف کرد. گفت دیپلمات قزاق. وزیر کارهای خارجی جمهوری چخ یان لیپانسکی این سخنرانی را غیر قابل قبول نامید و دیپلمات ارشد اروپا ژوزف بورل گفت این موضوع در جلسه وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا بررسی می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیری دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جنب به های گوناگونی حیات جمعیتی تأثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم و بسته به مقاومت با اکستریمیزم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطری وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحملگرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
Most of our stay.
ما اساساً در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند به شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns.
بعضی از نگرانی‌های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه‌ها یا رسمیات دینی میباشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله با قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی، اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسئله هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد مسجدها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجدها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساساً با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله‌ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما میتوانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش میگیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات میگیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا آنکه خدمتچیان دولتی حساب نمیشوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام میدهند و غیر از آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبرد برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم وابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونات تا کجا درست رعایت میشوند؟
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله‌ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون همه باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی‌واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظررس را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی اند. مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون‌هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان داده دند. یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالت خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول میکشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتا عمومی و نامعین هستند و جویش قانون ها باید که بهتر برامونده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیزم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکی هم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرای فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد میکردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شود. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه ای که زندگی میکند در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه، و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچه که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتند شما را، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید، یک کمی جزئیات میدادید که چی را مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
Information, many of those informations that we received, we were able to witness for firsthand and confirm.
بعضن مسجد های هستند که با سببی بعضن نامکملی در حجت گذاریشون یا مشکل دیگری آنها بسته شدند، یعنی سال هاست بسته میمونند. در این باره شما یکان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم، درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامع باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است، از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامع روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفته می توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شماری مسجدها وابسته به شماره اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما، برداشت شما؟
البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ گفتم کم خود سه پیمانم، من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم کم خود سه
نرمش روابط ایران و عربستان سعودی به نفع دوشنبه است؟ ایران و عربستان سعودی نیت دارند تا 9 می امسال سفارت هایشان را دوباره فعال کنند. نیم سال پیش تصور کردن سخت بود که دو دشمن اصلی در خاورمیانه روابط دیپلماتی را اثر می گیرند. این امر با میان روی پیکین امکان پذیر شد، جایی که مذاکرات سران وزارت کارهای خارجی دو کشور از 6 تا 10 اپریل برگزار شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نتیجه مثبت برای منطقه این خواهد بود که کشورها از صرف کردن خزینه های کلان در رقابت های مذهبی و ایدئولوژی دست کشند. معلوم نیست که دلیل اساسی سازش چی بوده و آیا چین در عوض چیزی وعده داده است یا نه، ولی این توافق نتوانست هم در خاورمیانه و هم در میان همپیمان ها و شریکان این کشورها بگو مگوهایی را ایجاد کند. در دوشنبه از این سازش حاصل شده استقبال شد. در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از 14 مرد گفته شده است که توافقنامه جهت تقویت ثبات در خاورمیانه قدمی مهمی است. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و شارح سیاسی، در بهبود روابط تهران و ریاض تغییرات ژئوپلیتیکی را می‌بیند که به هر طرزی در آسیای جنوبی، خاورمیانه و کشورهای به مانند تاجیکستان تاثیرگذار خواهد بود. در قدم اول تاجیکستان از منطقه رقابتی نیابتی مذهبی و سیاسی این دو کشور بیرون می شود که خیلی گپی کلان است. بغیر از این احتمال این کشورها به طرح‌های اقتصادی تاجیکستان توجه بیشتر ظاهر کنند، می گوید ارشاد سلیمانی. به قول او تغییر قاعده بازی در جهان اسلام می تواند باعث به کاهش حمایت از گروه های افراطی چون طالبان شود و دوشنبه باید از گرمی روابط تهران و ریاض فایده حد اکثری گیرد. سیاستشناس شیرعلی رضاییان در صحیفه‌اش اندیشه کده در تلگرام ارزیابی به این مانند کرده است و در پس منظر گرمی روابط ایران و عربستان از میان صحنه‌های احتمالی پیدا شدن فرصت‌ها برای فروکشی افرادگرایی در کشورهای مسلمانی از جمله تأثیر آن به کشورهای آسیای مرکزی را می‌بیند. احتمال مناسبت‌های این دو دولت با کشورهای آسیای مرکزی صفتاً دیگر شوند، چون رقابت بین همدیگری آنها امکان نمی‌داد که توانمندی‌های خود استفاده کنند. از سال 2020 تا این دم نفوذ و تأثیر ترکیه در آسیای مرکزی گسترش یافت. اگر ایران و عربستان سعودی در هماهنگی سیاست‌های خود را در آسیای مرکزی راه اندازی کنند، پس این پاسخ چینی به سیاست‌های تفسیه طلبانه ترکیه در منطقه خواهد بود، میگوید شیرعلی رضاییان. شدت روابط دوشنبه در سالهای گوناگون هم با عربستان و هم با ایران گوناگون بود. ریاض طرح‌های بشردوستانه تاجیکستان را حمایت مالی می‌کند. این یاری‌ها از سوی بنیاد رشد سعودی و مرکز دستگیری و کمک بشردوستانه شاه سلمان در تاجیکستان عملی می‌شوند. گردش مال و کالا بین این دو کشورها در سطح پایین و در مرز چند هزار دلار قرار دارد. حجم کمک‌های ریاض برای دوشنبه توسط سرچشمه‌های رسمی دسترس نیست. تهران در کنار کمک‌های بشردوستانه اینچنین نیروگاه سنگ‌توده‌دو و نقب استقلال را در تاجیکستان بنیاد کرد. سال 2015 تا سردی روابط تهران و دوشنبه حجم گردش مال و کالا بین این دو کشور از مرز 165 میلیون دلار عبور کرده بود. پس از قطع فعالیت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و دعوت از محی‌الدین کبیری به ایران، روابط کشورها سرد شد. همچنین رسانه‌ها از احتمال جدا کردن 200 میلیون دلار برای ساختن بنای پارلمان و حکومت در سال 2016 خبر دادند، اما مبلغ جدا نشد. حالا هر دو بنا را با پول چین می‌سازند. به نظر سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف، سخن گفتن از بهبودی کامل در روابط ایران و عربستان سعودی هنوز زود است، اما در صورت اتفاق افتادن آن نباید انتظار تغییر جدی در کشورهای آسیای مرکزی بود. عربستان سعودی علاقه به منطقه و استفاده ترانزیتی آن و ایران در حال حاضر هیچ منبع خاص ندارد. تهران در رابطه با افغانستان منافع دارد، برای نفوذش تلاش خواهد کرد، اما من میل به بیش از حد نشان دادن نفوذ ایران در آسیای مرکزی ندارم، میگوید کارشناس. قاسم بیگ محمد، کارشناس و شرقشناس تاجیک، نیز نظری مشابه دارد. با گفته او کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان شاهد رقابت ایران و عربستان سعودی نبودند.
ایران و عربستان سعودی هم در کشور ما و هم در آسیای مرکزی بیشتر بار و جنبه ایدئولوژی دارند، همون رقابتی بیشتر مذهبی، بنابراین نتیجه مثبت این خواهد بود که هزینه های را که در این سمت دو کشور انجام می دادند، مثلا که حتما برای تاجیکستان، جامعه تاجیکستان بی تأثیر نبود، بخصوص با توجه به بعد جنبه مذهبی ایدئولوژی این قضیه و این عامل، این فاکتور اگر مثلا در پی بهبود روابط دو کشور در تاجیکستان و در آسیای مرکزی کاهش پیدا بکند، به نفع هم کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود و هم تاجیکستان.
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی سال 2016 پس از اعدام شیخ نمیر باقر ان نمر، روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی که باعث حمله به سفارت عربستان در ایران شد، قطع گردید. مناسبت دوشنبه و تهران بعدی به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در ایران بهبود یافت، اما هنوز به سطح تا سال 2015 نرسیده است.
جفایت مرا بازا بهارم من انتظار جفایت مرا دلم جانم به فدایت مرا سوختم از جبر و جفایت مرا دلم جانم به فدایت مرا سوختم از جبر و جفایت مرا دلم جانم به فدایت مرا سوختم از جبر و جفایت مرا دلم جانم به فدایت مرا سوختم از جبر و جفایت مرا دلم جانم به فدایت مرا سوختم از جبر و جفایت مرا
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف شما رو به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم آقای سلیمانوف لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بوسکش و من چواندازش میگم بوسکش و استا همین اولادای گذشته ما همش امیگی بودن امین نصیب و تقدیر در امین پیره رفتیم در امین ورزش لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا باشتیم خیلی نصیب نبود از اوجا نخوندیم بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به امین گوشتی سر کردیم تمرین اوجا بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو بعد سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم جودو نبود هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو گوشتینی ملی تا حتی گوشتینی آزاد ولی میگن در وایم بعد برآمد میکردیم
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند لطفاً برای جوانان بگویید که با چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید
بله در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتر بودن چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات یعنی حاصلات می گفتن جای اول گفتیم بعد در سپرتگه در خلقهای اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم سابقه های کلانی و دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونت جهان بود تمام ورزگران امی 15 جمهوری سابق تو شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردن چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم بسیار از مسابقه های بین المللی میگن دوره یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی می گفتن یک 20 بار در قریب سامبو و 10 15 بار در گوشنی جودو در تمام شهرهای همین اتحاد شوروی رفتیم جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم و بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم
آقای سلیمانوف من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم میدانم از دستاوردهای شما واقف هستم و بخصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید این اشتر بود اشتر زنده همی خیل نه؟
بله همین دوره ما در خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشینو میموندن و اون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس کو آزمایی کردیم و نصیب ما بود است هم افتوماشین های نیوه میگفتن نه پناوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتین ملی خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوان های از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن گرژی ها و روس ها میمادن به همون قوزمایی میکردیم خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سمبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان رو به کمال رساندید ولی دو نفر اونها در تاریخی ورزش تاجیک سمبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل الدین کریموف میباشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند در این باره کمی معلومات بدهید
تشکر خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدن از سال 2000 تا 2017 سرمربی تیم سمباچان بودیم بچه‌های خیلی پرقوت تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفتی یک مالدین و خوشقدم من این خواجه زاده بهروز هم یک جای قطعی منو تمرین میکرد یکی بعدی رحمتی یکی سیدنی طولی 40 سال بود نکه همیز خواجه زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهر سوچی شدن
سال 2017
بله سال 2017 اینم در دستی ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن ولی نامنویس در آبیدف در جورنالی وای بود بعد معلم چند بار گفت که همین اگیر در خدود منی من گفتم بیاد مشق ند پهلوانو جورنالی ما در بسن همین بچه ها خیلی موفقه شد بعد سومون محمد بیکفم دوره جوانیش در دستی ما تمرین میکرد که در اشتای دو چمپیون جهان در بین جوان شد ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده زفر علیم شویف و من نازیم آخیرف و این دین قربانف و قربان خوش قربان مادف و من هم خیلی نظرف بسیار اینا رو اگر حساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از هزار بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از یبان برداشته شد
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزندان همش بغیر از دخترها پنج تا دختر و پنج تا پسر فرزندان هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند من خیلی نه این ساربان شنال سنفی ده یوزده ولی دیگراش همش در برای های ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن
میگویند که به یک مرد چیل هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید این چنین ما آگهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصرع پیشکش نمایید
چهار پاره دیلی که روبایی ها هستن و یا خیلی شد، یک ده سال شد وای، ولی نصیب باشد زنده مونیم این شعر و چند تا وای چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم، خطاها بچه ها تیار میکنیم. افسوس بهار دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلس انس و گاه در مجلس غیر، در محفل یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بری دل غمچه دیتر می نالم،
صحبت خود رو با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام میدهیم. شما که در دو زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوریایی که سابق تیار شدن جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخب تمام نمودهای ورزش و خارجه سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در اینقدر دولت های برقدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدید و پرچم جلوه میکنند، البته تمام مردمی خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خوب چیزی هست، تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های اول قرده در یک تاجیکستان ها که مایده 10 میلیون ها برابر قوازمایی میبود به خیطای 1.5 میلیارد و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما این خیلی شرط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تولور بود، من هم دوری سپورت بود و قدر تولور ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حواس من شدن پهلوانان در توی و چوبینه که ماشین در دوره توی شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت رو میخیلی میسپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینه امروز این سال ها در هر یک جشن ها 5-10 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن، اول تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تینج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگری که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. hey, hey,